خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از مباحثی که به دوستان سپرده شده بحث ولادت امیرالمومنین علیه السلام در کعبه است، آثار و فواید و نتایجی که بر این قضیه بار می شود و مترتبه. عرض کنم که اونی که باید بهش پرداخته بشود این است که مسلماً از بزرگترین فضائل امیرالمومنینه. از کجا می فهمیم؟ از تلاش بی حد و اندازه اهل سنت در دو کار: یک، انکار ولادت امیرالمومنین در کعبه. عده اساساً منکرم، یا نه کی میگه علی ابن ابی طالب بوده؟ و دو، شریک تراشی برای امیرالمومنین علیه السلام. من یه بار به شوخی، ولی شوخی کاملا جدی، گفتم انقدر نگید ما با اهل سنت یکی هستیم، هیچ اون یکی نیست، خدای اونا دست و پا داره، جفتک میندازه بالا پایین میره، خدای ما هیچ کدوم نداره. پیغمبر اونا گناه میکرده، با زنا نمیدونم شراب میخورده، نعوذ بالله رقص تماشا میکرد، پیغمبر ما نه. امام اونا ابوبکر، امام ما امیرالمومنینه. حتی قبلمون هم یکی نیست، چون قبله ما کعبه است که علی درش به دنیا آمده علیه السلام، قبله اونها کعبه است که حکیم ابن حزام درش به دنیا آمد. لذا اینمون با هم، حالا البته شوخیه که منتها خلاصه جدی ها درش نهفته است، منتها این بحث خیلی مهمه که اولا بررسی بشه که آیا واقعا این که میگن حکیم ابن حزام به دنیا آمده واسطه یا نه. ولادت امیرالمومنین از لحاظ تاریخی نکات خیلی عجیب توشه، اونا باید حتما بهش پرداخته بشه. خدا میتونست در کعبه رو باز کنه، بگه بفرمایید تو، بعدم در رو ببنده ایش که نتونه باز کنه، هیچ کلیدی اون قفل رو باز نکنه. از یه جایی خدا کعبه رو باز کرد که اصلا متصور نیست، نه اینکه نمیشه درستش کرد، اصلا متصور. شما فکر کنید یک مکعب چه شکلی از سجاف به قول ماها باز شده، اصلا قابل تصویر نیست، یعنی هیچ کسی نمیتونه درست کنه نظیر این رو. یعنی چی؟ یه مکعب رو شما از یه گوشش بخوای باز کنی، خیلی امر خارق العاده است. این تو روایات هم چرا خیلی مهمه، روش تحمل کنید، خیلی عجیبه، صحنه دهشتناک و هولناکیه. خلاص این رو از لحاظ تاریخی، منتها مهم قضیه این است که باز ولادت در کعبه خودش یه فضیلتی است. ببینید یکی از، چون قرار است به مباحث امامتی هم پرداخته بشه دیگه، یکی از دلایل ولایت امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ دلیل عقلیه. دلیل عقلی امامت امیرالمومنین چیست؟ یک دلیل بیشتر نیست، افضلیت امیرالمومنین. تنها دلیل عقلی ولایت امیرالمومنین افضلیت امیرالمومنینه. به چه معنا؟ اینکه ثابت شد امیرالمومنین افضل است. عقل میگه قبیح، تا وقتی افضل هست مفضول، تا وقتی فاضل هست مفضول به خلافت برسد و به امامت برسد. همین یکی از شواهد افضلیت امیرالمومنین طهارت در همه چیز، حتی در مولد. لذا عرض کردم اون بحثی که حره دختر حلیمه سعدیه میکنه جلوی حجاج، اون بحث خیلی اینجا به درد میخوره که گفت عیسی افضله یا علی، گفت مسلماً علی افضله، چون عیسی وقتی مادرش آمد کنار مسجد وضع حمل کنه گفتن برو بیرون، اینجا خانه خداست، عبادتگاه، زایشگاه نیست. اما امیرالمومنین وقتی مادرش درد زایمان او رو فرا گرفت، خدا نگو برو، گو بیا تو، بیا داخل. این بحث میتواند زمینه ای باشد برای رسیدن به این نکته. ببینید این یکی از چند نکته است که من مثلا تازه روش مثلا یکم فکر کردم بهش رسیدم. مسلما شما فکر کنید بیش از این پیدا میکنید. خدا نه امر به کار قبیح و فاحشه میکنه، نه کار قبیح و فاحشه مرتکب میشه، و نهیم از کار غیر فاحشه نمیکنه. یعنی اگر خدا گفت این کار را نکن، یعنی اون کار فحشا درش هست، بدی درش هست. اگر گفت این کار را بکن، محاله که اون کار فاحشه و بد باشه. خب این مسلمه دیگه، کسی درش تردید نداره. وقتی خدا میگه شراب نخور چون فحشا درشه، فحشا الزاماً زنا نیست ها، فحشا یعنی عمل قبیحی. خدا گفته از زن حائض و زن نفسا وارد به مسجد نشوند، به طور خصوص به مسجد الحرام و به طور خصوص مسلماً کعبه. درسته؟ محاله که خدا کار قبیح بکنه، محاله که امر به قبیح بکنه. و ما میدانیم امیرالمومنین علیه السلام 13 رجب متولد شد در کعبه، 15 رجب با مادرش از کعبه بیرون آمد. درسته؟ درسته؟ یعنی اگر یک زن طبیعی عادی باشد، اون زمانی که در خانه کعبه گذرانده است زمانی است که در نفاس به سر میبره. قبیحه که خدایم چه کاری انجام بده. یا باید بگید واقعه دروغه، که خب اسانید تاریخی ثابت میکنن که این واقعه راسته، یا باید بگویید که فاطمه بنت اسد هم طهارت دارد. وقت من خدمت بعضی از دوستان عرض کردم، وقت میتونید یه اثر خوبی که داره چیه؟ این است که وقت اگر برگشتی گفتی حضرت زهرا طاهره مطهره است به این معنا که حیض و نفاس نمیبیند، یک چیزی نیست، فاطمه بنت اسد هم نمیدید. پس اینکه پیغمبر میفرماید فاطمه حورا انسیاس، چیز دیگه ای میخواد بگه، اینم جز بشه. ولی اونی که پیغمبر میخواد بگه صد پله از این بالاتر است. بحث اسمت نیست، بحث طهارت. طهارت از دنس، فعلا کاری به طهارت از رجس و پلیدیه، کاری به طهارت از گناه ندارن.
برای این مولود خاص نیست،
برای هر چی هست در این برهه فضیلت. درسته؟ این رو هم بهش حتما بپردازید. وقت شما خودتون فکر کنید ببینید چه آثار و فواید دیگه ای میتونه تو این بحث باش. پس چند تا بحث شد، یکی ربطش به بحث امامت که بحث عقلی و افضلیت میشه، یکی بحث رقیب تراشیه برای امیرالمومنین و معارض تراشی، یکی بحث تاریخی که آیا این اتفاق واقع شده یا نه. مثلا حاکم نیشابوری میگه اجماع است که اونی که در کعبه متولد شد علی ابن ابی طالب. در مقابلش حلبی در سیره حلبیه میگه اجماع است اونی که در کعبه متولد شد حکیم ابن حزام. بررسی کنید درست است یا درست نیست. اینم یه بحث. بحث بعدی که خیلی بحث شیرینیه، من خودم اینو اجمالا بهش پرداختم، خیلی جدی نه، ولی واقعا اینو من شخصا کسی که به این بپردازه خلاصه یه چیزی میدیم دیگه، حالا بالاخره آره جایزه. بحث روابط متقابل پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام و آلهم السلام. بحث بسیار شیرینه، بسیار شیرینه. نمیخوام فقط برید این مباحثی که نمیدونم پیغمبر میفرمود که من از علی راضیم، علی از من راضی باشه یا نمیدونم اینا رو نمیدونم، اینا همه بلدی. بحث غدیر و بحث نمیدونم اللهم اعتنی به احب خلقه کبر، اینم هست که امیر المؤمنین محبوب پیغمبره، اینم هست. میخوام شواهدشو در بیاریم. جلد 38 و 39 بهار الانوار مفصلا روایات عجیب و غریب آورد. من حیفم میاد نگم دو سه تا از روایاتشو که بقیه همه با هم نوش کنیم. مثلا حالا اینا رو من اتفاقا دستبندی هم کردم کامل. ببینید یه بخشی از روابط از باب امامتی امیرالمومنین با پیغمبره، اینم باید بهش پرداخته بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا امیرالمومنین فرماد پیغمبر 1000 باب علم بر من میگشود در هر شبانه روز که از هر کدام 1000 باب علم باز میشد. یا گفتن پیغمبر نماز شبش رو بر هیچ کس ترک نمیکرد. اما خود امیرالمومنین میفرماید که وقتی من وارد بر پیغمبر میشدم، پیغمبر وقتی در حال نماز بود نمازش رو تمام میکرد و به من میپرداخت. یعنی با من هم سخن میشد و هم کلام میشد. یا روایتی دیدم که ابو رافع میگوید که دست علی رو دیدم در دست پیغمبر و دیدم که هر از گاهی پیغمبر دست علی رو بالا می آورد و می بوسد. ببینید میخوام تو این فضاها، روایتهای تو این فضا منظور ماست. یا میگه یه موزی برای پیغمبر آوردن، پیغمبر خود امیرالمومنین میفرماید این موز رو حبه حبه میکرد و در دهان من میگذاشت. قن و موزن در روایت داره. یا مثلا باز در روایت داره که ان رسول الله اخذ یمسح العرق عن وجه علی و یمسح به وجهه. پیغمبر با دستش عرق پیشانی امیرالمومنین پاک میکرد، به صورت خودش میکشید. ببینید تو این فضا، روایاتی تو این فضا. یا دارد که اینم از اون روایت عجیب و غریبه که ان رسول الله کان اذا جلس ثم اراد ان یقوم لا یاخذ بيد غیر علی. پیغمبر ما خدا حفظ کنه که از اساتید میگه ما میخوایم بلند شیم بگیم یا علی، پیغمبر هم میخواست بلند شه میگفت یا علی، یعنی بگیر ما رو بلند کن. جز دست امیرالمومنین هیچ دست دیگه ای رو نمیگرفت برای بلند شدن. و کان النبی اذا جلسه تک علی علیین، وقتی هم مینشست تکیهش رو میداد به امیرالمومنین علیه السلام. اینا میره تو همون بحثای عقلی یا بحث افضلیت. ببینید اینا تحلیل این نوع روابط بین پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام. یا وقتی پیغمبر امیرالمومنین رو به سریه به جای میفرستاد میفرمود اللهم لا تمتنی حتی ترینی علی، من از دنیا نبر تا دوباره علی رو ببینم. از این دست روایات فراون تو جلد 38 مرحوم علامه مجلسی ورده شد، قریب 50-60 روایت، بسیار عجیب و غریب.
اینا رو تحلیل کردن نیاز به قوت علمی خاص نداره؟
نه. حالا ما به اون عمق نمیخوایم، افضلیت ازش در بیاد کفایت میکنه. غرض بیشتر این است که اینا تبیین بشه، چون الان اینا تو جامعه ما گفته شده. پیغمبر عرق پیشانی امیرالمومنین، من داشتم میگفتم احساس کردم بعضی از دوستان دارن میخندن، یعنی نشنیدیم. این خود من هم نشد، یعنی چه چیز عجیب غریبی نیست، خود من نشد. میره تو چه فضایی؟ اون فضا رو تحلیل کنید. نمیگم رابطه رو تحلیل کنید، رابطه رو تبیین کنید. فضایی که از اون رابطه به دست میاد که بحث جانشینی و خلافت، با این مبنا که پیغمبر محبتش محبت دنیوی نیست که حالا مثلا دیدید بعضیا میگن دخترمون دستشه باید باش مدارا کنیم. پیغمبر که ترسی از علی نداره که مثلا دخترم دستشه باید باش مدارا بکنم، چون اصلا اساس محبت پیغمبر و امیرالمومنین این نیست. اساس اگر شد حب و بغض برای خدا، الحب فی الله والبغض فی الله، وقت نهایت محبت در راه خدا میشه محبت پیغمبر و امیرالمومنین. این میشه تحلیل این محبت. من غرضم این است که این رو تحلیل کنن. من تو از این دست روایات هم زیاد داریم، اینا رو ببینید، دستبندی کنید، یک جمع‌بندی خوبی ازش به دست میاد. بحث بعدی که بحث بسیار شیرینیه و خوشا به حال اون کسی که قراره اینو کار کنه، بحث ازدواج امیرالمومنین علیه السلام با حضرت زهرا سلام الله علیها است. بحث بسیار شیرینیه. ببینید الان بحث ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا، ظاهر قضیه اینه که خواهی ازدواجی شده دیگه، بل خیلی فضیلت. چند تا نکته بسیار درش مهمه. یک، عصمت امیرالمومنین از کجا؟ ابوبکر و عمر رفتن خواستگاری، پیغمبر ندادن. ببینید من یه تحلیل داستان میگم، این داستان اون کسی که باید بنویسه همین داستان رو مستند کنه کار تمومه. اینا آمدن خواستگاری، پیغمبر ندادن، فرمودن من منتظر امر الله، منتظر امر خدا. ام سلمه است گویا، بعضی از مثلا دیگرانی هم اسمشون آمده که اینم نیاز به تحلیل داره، که مثلا اینکه میگن ابوبکر به امیرالمومنین عرض کرد که شما برو خواستگاری، راسته یا نه؟ مثلا بعدیا خواستن یه نقشی هم برای ابوبکر تو ازدواج درست کنن یا نه واقعا بوده؟ اینم تحلیل میخواد از لحاظ تاریخی. امیرالمومنین رو فرستادن. خود امیرالمومنین فرمود من خجالت میکشیدم اومدم خدمت پیغمبر هستم. پیغمبری که میان بهش میگن دخترتو میدی، میگه نه. امیرالمومنین نشسته پیغمبر فرمودن ها لعلک جئت خاتما لفاطمه، مثل که اومدی خواستگاری. خب این ببینید، اون که گفتم اگه ابوبکر و عمر تو این داستان برداشته بشن داستان فشله اینه، و این که به مقام امامت ارتباط پیدا میکنه باز اینه. پیغمبر فرمودن، امیرالمومنین فرمود بعد دیگه حالا دیگه گفتید دیگه، ما اومدیم برای این کار. پیغمبر فرمودن موافقم، لانک لست به دجال، چون تو دجال نیستی. یعنی چی؟ قبلیا بودن. دجال نیستی یعنی چی؟ دجال دو تا معنا داره، یه معنای لغوی، بگیم آقا زیاد دروغ میگه، اینا رو اون آقا باید تبیین کنه، من دارم میگم اینا رو تحلیل بشه. دجال یکیش یعنی اینکه زیاد دروغگو، تو زیاد دروغگو نیستی. خب اینم مقامه. دجال یکی دیگه اش یعنی گناهکار، یعنی تو گناهکار نیستی. میره تو فاز بحث اسمت. ضمن این که تعریض به رقبای توست که اونا بالاخره دجال بودن آمدن، اونا هم زیاد دروغگو میتوانن باشن هم گناهکار میتوانن باشن. مسلمه که دجال اسم خاصه، اسم علم منظور اینجا نیست، چون او دجال اسم خاصه بر یک نفر اطلاق میشه. نمیشه که بگی آه همه اینا دجالن، این که معنانه دجال یه نفر، اون دجال یه نفره. مسلمه که اینجا معنای لغتیش و لغویش در کاره. این یه بخش ماجرا، تبیینش نیاز به دلیل داره، باید تبیین بشه. بحث دوم تحلیل روایت هاییست که میگن حضرت زهرا مخالف بود با ازدواج با امیرالمومنین. اینا احتمالاً میخوان یه فضیلتی هم حالا این وسیله برای اینا درست کنن. نشونش اینه که وقتی امیرالمومنین سپرشو میفروشه برای خرید جهاز حضرت زهرا، میگن آقا آفتابشو ابوبکر بخره، لگنشو عمر بخره، نمیدونم هی نقش به اینا درست کردن، در حالی که مسلم است که پیغمبر جز سلمان و مقداد ابوذر هیچ کی دیگه رو به کار نگرفتن در خرید جهاز حضرت زهرا. اینم باز خودش محله. اونی که باید بحث بشه این است که بعضی گفتن حضرت زهرا مخالف این ازدواج بود، گفت آقا فقیره، نمیدونم فلان. آیا درسته؟ باید تحلیل بشه. بعد نکته دیگه است، در ادامه همین روایات مقامات امیرالمومنین آمده، اینا رو چجوری حلش میکنید؟ اینم باز خودش یه مطلبی است، چون در ادامهش داره پیغمبر میفرماد اگر مال دنیا نداره علم عالم دستش. اگر این بحث نیاز به بررسی داره. البته مبنای اصولی بعضی از آقایان مراجع مثل آقای وحید مثل دیگران این است که، البته مشهورم هم همین آقای خویی، اینها هم همینو معتقدن که آقا توی روایت ممکن است جزء از روایت صحیح باشه، جزء از روایت صحیح نباشد. میگن چی؟ جزئیت در متن، جزئیت در صحیح، همچی اصطلاح فنی داره تو اصول. میگن آقا یه روایت میشه یه خطش دروغ باشه، سه خطش درست باشه، یه خطش تقیه باشه، سه خطش تقیه نباشه، با این مبنا درست میشه. میخوام اینا با مبانی تاریخی هم بعد میتونن استفاده کنن. بعد دیگه تو قضیه خواستگاری امیرالمومنین دیگه اوج ماجراست که مهریه میبرن، حضرت زهرا ناراضی است، میگن مهریه چی میخوای؟ جبرئیل میاد میگه که خدا سلامت میرسونه یا رسول الله، میگه من وکیل علی ام، من اومدم به خواستگاری فاطمه، چی فاطمه میخواد بگو امضا میکنه. حضرت زهرا فرمود ان تجعل مهری شفاعت المذنبین من شیعت علی علیه السلام. این که مهریه از زهرا اینه یه نکته است، اینی که شیعت و علی بودن یه نکته است، شفاعت یه نکته است، این همه نکاتیه که نیاز به بحث و بررسی و باز تحلیل داره که باید بهش پرداخته بشه. این هم بحث خیلی دامنه داره ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا. اون مقدارش که تو مباحث اثبات ولایت و امامت کاربرد داره همین مقداره، هم بحث ولایت داره هم بحث براءت. ممکن چیزایی هم پیدا کنید که مسلما ندیده باشیم و پیدا نکرده باشیم. بحث چهارم بحث مهمی است، بحث حدیث مناجات پیغمبر است در طائف. مناجات پیغمبر وقتی بعد از فتح خیبر تشریف بردن به طائف و قبل از فتح گرفتن فدک، با امیرالمومنین خلوت کردن، مناجاتشون طولانی شد، دو نفر اعتراض کردن. کی؟ همیشه معترضین به پیغمبر. پیغمبر یه جمله ای فرمود که والله ما انا اناجیه ولکن الله انتجاه، من باش مناجات نکردم، خدا با علی مناجات کرد. یک بحث مفصلی دارد که یعنی چی خدا مناجات کرد. تو روایات آمده تو روایات آمده در حدیث طائف یکی از بالاترین مقامات امیرالمومنین است، هم درش ولایت امیرالمومنین است هم درش براءت هست. اساساً یه تحلیلی بر این که ببینید قرآن کریم سوره توبه و یقولون هو اذن، قل اذن خیر لکم یا قل اذنون خیر لکم، دوتاش تو قرائات اومده دیگه. دیدید پیغمبر اکرم در خطبه قدیر اشاره میکنن حتی سمونی اوزونا، به من گفتید اوزون یعنی چی اوزون. این اهمیت حدیث مناجات رو میرسونه که منافقین رفتن گفتن این پیغمبر سرش تو گوش علیه، یا بگید گوشش به دهان علی است. یعنی چی؟ یعنی چی گوشش به دهان علی است؟ تا نباشد چیزکی من درست ده. اونا رو پدر سوخته منافق بودن، اما تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. یه چیزی بوده بالاخره فیما بین امیرالمومنین و پیغمبر اکرم، مفاد این مناجات ها باید یه بار خاصی داشته باشه. اگه بگه خب خانوم چطوره، اونم بگه خوبه، اینجا یه حسادت داره، جای اعتراض داره، جای این داره که یعنی اوزنه، مسلما نه. اما کجا جای اعتراضه که بگن علی تو جانشین مایی، یا مثلا بگن تو امور سیاست، تو امور حاکمیت، مثلا تو امور این. خیلی بحث مهمیه بحث مناجات در طائف، اینو بهش بپردازید. ذیل همین یقولون هو اذن هم در سوره توبه مطالب زیادی نهفته است. بحث پنجم که باز هم بحث مهمی است، ببینید من اصرار دارم که بعضی از وقایع حتما کار بشه، ولی اینکه شاید ربط مستقیم نداره. شخصیت و جایگاه پدر و مادر امیرالمومنین علیه السلام، به خصوص مادر امیرالمومنین، حالا در مورد از ابو طالب کمه اما بالاخره نوشته شده، کمه اما نوشتن، مثلا شیخ مفید نوشته، علامه امینی نوشته، کار شده. اما در مورد مادر امیرالمومنین ظاهرا مفروغانن گرفته شده، کار نکرده. من عنایت کنید این چند تا نکته حتما باشه. سرگذشت مادر امیرالمومنین باید حتما باشه، مهربانی و محبت مادر امیرالمومنین به پیغمبر باید باشه. از نکات عجیبی که سنی ها در مورد مادر امیرالمومنین نوشتن، نوشتن اول امرأت هاجرت الی النبی، اولین زنی که هجرت کرد به سوی پیغمبر، ماشیتن حافیه، پیاده و پا برهنه، فاطمه بنت اسد بود. مکه به مدینه، از مکه به مدینه، در کاروان فواطم بود دیگه، کاروانی که حضرت زهرا درش بودن، فاطمه بنت زبیر بن عبدالمطلب درش بود، بعد فاطمه بنت اسد بود. خیلی عجیبه این تعبیر، پیاده و پا برهنه و پا برهنه. بله کسات سنش حالا شما میگید، ولی بله قریبه به 60 سال زن داشته شد. نه قریبه به 60 سال زن داشته. عرض کنم که این اتفاق خیلی عجیبه. وقت میدونید که کس دیگه ای که پیاده و پا برهنه هجرت کرد کی بود؟ خود امیرالمومنین علیه السلام. چون وقتی حضرت رسید به مدینه، پیغمبر فرمودن کجاست علی؟ فرمودن آقا از شدت ورمهایی که پاش داره، داره همینجوری خون میاد، نمیتونه قدم بذار. پیغمبر اومد پای امیرالمومنین میبوسید. خب این یه نگاه به تاریخ فاطمه بنت اسد، ارادتش به پیغمبر بسیار عجیبه. وقت اونی که به ولایت ربط داره ماجرای وفات فاطمه بنت اسد. در وفات فاطمه بنت اسد، خب شنیدید امیرالمومنین گریان آمد تو خانه، عرض کرد مادرم از دنیا رفته. پیغمبر فرمود والله ما تت امی بعد امی، فاطمه مادر تو نبود، مادر من بود بعد از مادرم. بعد شروع میکنه تعریف و تمجید از فاطمه بنت اسد که چه میکرد و غذای اگر بود اول به من میداد، بعد به بچه های خودش میداد، روغنی اگر بود اول به سر من میزد، بعد به تمجید میکند. بعد میفرماید علی جان غسلش بده. اینم من تازه دیدم که اون کسی که فاطمه بنت اسد رو غسل داد امیرالمومنین علیه السلام بود. غسلش بده، مرا خبر کن، دست نزن تا خبر بده. بعد به مسلمان ها فرمودن اگر امروز چیز عجیبی دیدید حتما سوال کنید. ببینید اینا سرنخه. یعنی چی؟ یعنی چی سوال کنید؟ یعنی میخوام یه کاری بکنم که تا حالا ندیدید. بعد عرض کنم که گفتن غسل دادیم، پیغمبر پیرهنشون رو دادن، فرمودن تو این لباس کفن کنید. حالا اینا رو پیدا میکنن، ایشون رو میارن، من سری رد میشم. بعد آمدن به تشییع جنازه، دیدن پیغمبر رو پنجه پا حرکت میکنن. بعد به قبر رسیدن، فرمودن صبر کنید من تو قبر بخوابم. بعد که بدن رو تو قبر گذاشتن خاک ریختن، شاهد مطلب اینجاست که پیغمبر بر سر قبر مدتی نشستن، بعد شروع کردن به حرف زدن. فرمودن قولی ابنک ابنک لا جعفر ولا عقیل قولی ابنک علی. مسلمان سوال کردن چرا پیرن؟ فرمود یه روزی بحث برهنگی محشر شد، گریه کرد، گفتم من ضمانت میکنم که تو برهنه نباشی. خیلی مقام، چون فقط 14 معصوم و خواصشون، این در تو روایت ما هست، در انحصار اینهاست این مقام، برهنه نبودن در روز محشر. گفتم فشار قبر، گریه کرد، گفتم من ضمانت میکنم، تو قبرش خوابیدم. گفتن رو پنجه ها را میرفتید؟ فرمود جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل با هزاران ملک، قریب 70,000 ملک آمده بودن برای تشییع، ازدحام ملائک در این زمین جا خلاصه نیست. گفتن این فرمایشاتتون چی بود؟ حضرت فرمود خدا رو پرسیدن جواب داد، پیغمبر رو پرسیدن جواب داد، امامو که پرسیدن حیا کرد بگه پسرم امام منه. بهش گفتم هیچ حیا نکن، بگو پسرم، پسرم جعفر نه عقیل نه، پسرم علی. خب این خودش برمیگردد به این که پس یه سابقه ای داشته که مسلمان گفتن ای مگه علی هم امامه؟ ببین یه بحثی رو ما چند جلسه قبل اینجا مطرح کردیم که از روزی که پیغمبر فرمود علی ولی است، علی ولی است، متوقفه بر این نیست که پیغمبر از دنیا بره تا علی ولی بشه. امیرالمومنین تعدباً و احتراماً در زمان پیغمبر حکمی نمیده، اما حکم بده مثل حکم پیغمبر نافذه. اینم باز از همین ماجرا در میاد، چیزای دیگه هم در میاد که دیگه ایشون خودش زحمت میکشه و استفاده میکنه. بله رضا تعبیر، اصلا تعبیر داریم. سوال کردن میشه در یه زمان دو امام باشه؟ از فهمو بله میشه، منتها یکی امام ناطق است یکی امام ساکت است. اما اگر اون امام ساکت، ساکت خبریه ها، انشایی نیست، یعنی میگه امامی که حرف نمیزنه، نه امامی که نباید حرف بزنه. ساکته به این معنی که چیزی نمیگه، ولی اگر گفت حکمش نافذه، باید اطاعت بشه. چیو؟ تو بهاره، تو کتاب الحجه بهار روایتش. پس اینم آقا کار شما کار سنگینیه، چون بحث بسیار مهمیه. من اصلا امروز چیزای دیگه آماده کرده بودم کلا اصلا امروز، ولی فکر نمی‌کنم مطالب بی فایده ای گفتیم، همش پر فایده بود. به لطف خدا
یه سوال فرادر، من خیلی کوتاه کردم، چه تاریخی دارم؟ درست قبل از دوران مسلمان شدن، مثلا بگیم به دست پیامبر امیرالمومنین، این دورانی که این مثلا از دوران طفولیت ها مثلا دوران اسلام آوردن،
چهار سالش که معلومه،
کجا میشه پیدا کرد؟
چهار سالش که معلومه. این آقای سید جعفر مرتضی یا کاری نمیکنه، یا اگه کاری بکنه تا ته قضیه رو در نیاره ولکن معامله نیست. این از صحیح من سیرت امیرالمومنین 4-5 جلدش راجع به طفولیت امیرالمومنین، از صحیح من سیرت الامام علی 4-5 جلد اولش دیگه، از اول امیرالمومنین شروع میکنه. اخیراً دیدم تا بیعتش چاپ شده، تا بیعت امیرالمومنین چاپ شده. قزمنا علی تعبیرش رو سرچ کنید، تو 100 تا روایت میاره که روزی هم که امیرالمومنین رفت در جنگ چیز، رفت در جنگ خندق به مصاف عمر ابن عبدود، عمر ابن عبدود گفت کی مردشه؟ سه بار گفت، سه بار امیرالمومنین پاشد. وقتی امیرالمومنین رفت تو میدون، عمر ابن عبدود گفت والله یا قزم لقد علمت انه لا یسر على محاضرتی احد، میدونستم جز تو ای قزم کسی جرأت نداره بیاد. قزم اونجا به امیر، بعد سوال شده چرا امیرالمومنین تو علل الشرایم هست، چرا به امیرالمومنین قزم گفته شده؟ گفتن به خاطر اینکه امیرالمومنین مشت میزد، و مشت که میزد، بچه‌ای که مدن اذیت کردن، بزرگایی که مدن اذیت کردن، مشت میزد، مشت که میزد میشک به قول معروف پاره میکرد. بحث نزول سوره عادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدها فالمغیرات صبحا، تا آخر سوره، همش در وصف امیرالمومنین علیه السلام است. خیلی بحث مهمیه، قبلش نبرد با جن، بعدش نبرد حنینه، خیلی بحث مهمیه. اگه کسی بتونه اینو خوب در بیاره که یعنی چی، یعنی خدا میگه قسم به برقی که از سم اسب ها میجهد، یعنی تو عالم مهمتر از برقی که از سم اسب میجهد نبود که خدا بهش قسم بخوره. پس خب خدام که کار بی قرآن کتاب شعر نیست که بگیم حالا یه صفحه هم اضافه بشه یه صفحه است، یه بیت هم یه بیته، هر یه کلمه یه حرفش رو حساب. چرا اینجوری خدا وارد شده و به این آیه شریفه و به این فضیلت امیرالمومنین علیه السلام پرداخته؟ این رو تو تفاسیر مراجعه بفرمایید. بعد یه گرهی میخورد با بحث افضلیت، باز دلیل عقلی، بحث افضلیت. ببینید آقایون، یه حقیقت که به درد آقایونی که تو مباحث جنگی امیرالمومنین قرار تحقیق کنن میخورد این است. در زیارت امیرالمومنین میخوانیم که لا تخاف فی الله لومت لائم، تو کسی هستی که در راه خدا از ملامت هیچ ملامتگری نمیترسیدی. من همین رو ازش میدونی چه استفاده کردم، حالا شما ببینید درست این استفاده یا نه. ابوبکر و عمر بالاخره ترسو بودن، نمیخوام بگیم ترسو نبودن، آقا بگه که ای سید بر ابوبکر شجاع لعنت نمیخوام بگم که ترسو نبودن، بودن، بالاخره بزدل بودن، اما همه فرارهای اینها از میدان جنگ رو به حساب ترساشون نذارید. اینا بالاخره کم و بیش مستحضر و مطلع بودن از اینکه در آینده بالاخره ممکنه بتونن خلیفه بشن و رهبری جامعه رو به دست بگیرن. تلاششون این بود که خونی به گردن نگیرن، ملامت ملامت کنندهی به عهدهشون نباشه. لذا وقتی امیرالمومنین خلیفه شد خیلی ها گفتن عجب رویی هم داری، تا دیروز بچه های ما رو میکشتی، حالا امروز خلیفه شدی، تا دیروز بابای منو کشتی، امروز خلیفه شدی. ملامت ها شروع میشه، ملامت ها. امیرالمومنین در سقیفه کنار زدن به یک بهانه، حالا میگن جوانی و فلان، یعنی بهانه هایی که مطرح شد، یکی از بهانه هایی که مطرح کردن چی بود؟ آقا شما رو قریش زیر بارت نمیره، کم نکشتی از قریش، در بعد همه رو تو کشتی، 70 نفر کشتی، الکی الکی که نیست که قریش زیر بار خلافت تو نخواهد رفت. لذا عمر، ببینید همین آدمی که ما میگیم ترسوی بزدلی که جنگ شروع نشده فلنگ میمنده در بیره، چطور یهو در زمان خلافت خودش تبدیل میشه به شجاعترین آدم؟ یهویی آخه شجاعت ملکه است دیگه، یهویی که شب قرصشو نمیخوری صبح باشی ببینی خب الحمدلله شجاع شدی که. شجاعت لذا از جمله چیزایی که کسی نمیشه برش ملامت کرد. ترس غیر اختیاریه، کسی نمیتونه بگه ای ترسوی بیچاره، میگن آ ترس مگه دست منه که داری منو ملامت میکنی. یعنی عمر 23 سال ترسو بود، یهو زد و خدا خواست شجاعش. عمر انقدر شجاعت و جیگر داشت که اومد پیغمبر رو بکشه. اومد پیغمبر شب گفت 200 تا شتر بدید من شر پیغمبر از سرتون کم میکنم، به ابو جهل گفت. حالا نمیخوام باز برم تو اون فضا که شجاع بوده، میخوام بگم این قدم که ما فکر میکنیم خلاصه نبوده، ترسو بوده، بر منکرش لعنت. یعنی اینکه فراری جنگ و ترسو بودن و اینا همه سر جا، اما حساب داره دیگه. بحث لا یخافون فی الله لومت لائم، بحث فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیماست. سوره عادیات، جنگ بعد، جنگ احد، اینا باید توش نگاه بشه. امیرالمومنین اصلا خیالی نمیکنه که فردا کی چی میخواد بگه، آقا برو بجنگ، کارتو بکن. در جنگ احد شخصی به نام چیچی ابن خطاب، اسم خودش یادم رفت، باباش یادم، نسبتی هم با عمر نداره، این آدم در حالی که احد داشت، عمر داشت از کوه بالا میرفت، با نیزه رسید بالا سر عمر. خوب توجه کنید، با نیزه رسید بالا سر عمر، یه ضربه زد به شونه عمر. خوب عنایت کنید، میخوام خودتون بگید یعنی چی. یه ضربه زد به شونه عمر، گفت عمر نمیکشمت، یه ضربه بهت میزنم، والله این ضربه ای که زدم انها نعمت مشکوره، یه نعمت مشکوره ایه که من به تو دارم میدم. یعنی ببین من نمیکشمت چون خودمونی، من نمیکشمت چون خودمونی، اما حالا خوبم نیستی همه جنگ اومدی یه ترکش نخودی هم نخوری، یه دونه بهت میزنم برو باش حال کن، بعدن تا گفتن بگو آقا بفهمون مدرکش. خیلی مهمه ها، این بحث رو تو این کسایی که بحثای جنگی امیرالمومنین رو بناس تحلیل کنن خوب بهش بپردازن که اینا چه فواید و آثاری خلاصه برش مترتب. خلاصه این مباحث مباحثی است که عرض میکنم ما یه بار که یه دور تاریخ اهل بیت رو که بخوانیم تازه میفهمیم تاریخ اینی که ما تا حالا خوندیم نبوده و نیست. حالا قدم به قدم بریم جلو، ولی از صحیح من سیرت نبی الاعظم باید وردست آدم که بخواد تاریخ کار کنه حتما باش، نمیشه نباش. تو عرض کنم که نرم افزارا هست، مکتب اهل بیت و اینا توش
توافق که ابو بکر به دلال حبشی آزاد شهر دید سنگال اومدیه،
این هم از اون چیزاییه که خلاصه یه دروغ در ده دروغه. بلال خود پیغمبر آزاد کرد، ربطی به ابوبکر نداره، خود ابوبکر اصلا نبود. این هم از جاهاییه که میخوان یه نقشی به ابوبکر بدن، بله شخص پیغمبر اکرم خریدند و بلال را آزاد کردند. والحمدلله رب العالمین.